بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. خب بحثمون راجع به اجتهاد بود، مبادی اجتهاد رو بیان کردیم. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا مجتهد با زحماتی که میکشه و به یک رأی میرسه، به یک نظری میرسه و نسبت به یک مسئله اجتهاد میکنه، آیا ما شیعه قائل به تصویب هستیم یا تخطئه؟ به این معنا که آیا ما قائلیم که رأی مجتهد مصیب به حکم واقعی الهی است، یا اینکه نه ممکنه خطا بکنه؟ چرا این بحث مطرح شده؟ چون بعضیا قائلن همه، بعضیا هم میگن اکثریت. اکثریت عامه و اهل سنت قائل به تصویبن و میگن که احکام واقعی الهی همون چیزی است که مجتهد بهش رسیده. البته خود عامه سه گروه میشن، البته بیشتر از سه گروه هستن فعلا، اما سه گروه میشن در این مسئله تصویب که قائلن مجتهد به هر رأی رسید، اون رأی قطعاً مصیب به واقعه و حکم واقعی الهی رو بیان میکنه. ما شیعه معتقدیم که قطعا ما احکام واقعی داریم و ذات باری تعالی برای هر مسئلهی یک حکم واقعی در نظر گرفته و این حکم واقعی در لوح محفوظه و مجتهد بعد از اینکه مبادی اجتهاد رو کسب کرد و تلاش کرد و تمام سعی و فعالیت علمیشو متمرکز کرد بر اجتهاد بر یک مسئله فقهی، مثلا ما قائلیم که ممکنه مصیب الالواقع باشد، ممکنه هم خطا کنه، ممکنه هم اشتباه کنه و به اون مصلحت ملزمه‌ای یا مفسده ملزمه‌ای که ذات باری تعالی برای یک مسئله در نظر گرفته مجتهد نرسه. خب اگر مجتهد در این اجتهادش قصوراً خطا کرد، پیش ما معذوره، پیش ما یعنی شیعه، و اگر تقصیراً به مسئله‌ای به خطا رسید، معذور هم نیست. حالا بخوایم از بعد ریشه یابی این که این مسئله اصلا اصولی هست یا نیست، این مسئله اصولی نیست، از مبادی اصوله، یک مسئله کلامی است، مثل حسن و قبح ذاتی افعال که یک مسئله کاملا کلامی است، لکن از باب قانون ملازمه به اصول کشیده شده. قانون ملازمه که یادتونه، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، حکم به العقل حکم به الشرع، این مسئله که بهش میگن قانون ملازمه فقط و فقط در بحث حسن و قبح ذاتی افعاله. یعنی اگر عقل به یک باید برسه، شر هم به اون باید خواهد رسید و از این باید وجوب فهمیده میشه مثلا. پس این نکته بسیار مهمه که یک مسئله کلامی با خاطر یک مسئله اصولی به بحث اصول کشیده شده. اینجا هم همینطور، بحث تخته و تصویب یک مسئله کاملا کلامی است، حالا بعضن هم گفتن جز مبادی فلسفی است، حالا بیشتر به کلام میخوره. چطور وارد بحث اصول شده؟ مقدمه ایست برای بحث بعدی. این فصل چهارم مبحث اجتهاد. مبحث بعدی هم چه مبحثی است عزیزان؟ مبحث تبدل رأی مجتهد. یعنی اگر ما قائلیم که مجتهد مصیبه، دیگه بحث نمی کنیم که حالا اگر خطا کرد، اشتباه کرد، رأیش تغییر کرد چه کنیم. اما اگر قائل شدیم که ما جزء مخطئه ها هستیم، حالا بعضی ها میگن مخطئه، اما به نظر میرسه مخطئه، تخطئه، اخطئه، یخطئه، بله مخطئه بگیریم یا مخطئه بگیریم، حالا مشهورش مخطئه است. ما جزء مخطئه ها هستیم نه مصوبه ها. این مبحث کلامیه. حالا یه نکته هم اینجا فقط گذرا بگم. اگر یادتون باشه جناب حضرت شیخ مظفر رحمت الله علیه راجع به اجماع فرمود هو الاصل لهم و هم الاصل له. اجماع ریشه فکر عامه است و عامه هم ریشه ایجاد اجماع هستن. یعنی اونها ادعای اجماع کردن بر خلافت و عامه اینگونه ایجاد شد، ادعای اجماع کردن. پس اجماع اصل اونهاست و اونها هم بله اصل اونها. بله. حالا اینجا هم همینطور دوستان، این مسئله کلامی چرا همه یا غالب اهل سنت مصوبه هستن؟ پاسخش دقیق عزیزان، چون تمام مشروعیت عامه به بحث خلفا برمیگرده و اونها مشروعیت خلفا رو از رأی صحابه میگیرن و مشروعیت رأی صحابه رو چون مجتهد میدونن اونها رو مشروع میدونن رأیشون رو و قائلن که مجتهد مصیبه، قطعا مجتهد مصیبه. و اینجاست که میگن که مجتهد اگر به یک رأی رسید رأیش مصیبه الالواقعه، ولو اینکه با رأی مجتهد دیگه فرق بکنه. لذا اینها اگر این تصویب ازشون بگیرید و بگید که ممکنه مجتهد خطا هم بکنه و باید بررسی کنیم، اصلا قبول نمی کنن. خیلی جالبه، بعضی از خود عامه مثل جناب بله جناب غزالی، ایشون یک نظر خاصی تو تصویب داره. ایشون میگه اگر در بحث تصویب ما نصی داشته باشیم قرآنی یا نص روایی داشته باشیم، اون ثابت تغییر نمیکنه با رأی مجتهدین. لکن اگر نصی نداشته باشیم ایشون مصوبه میشه. بعد نسبت به ولایت مولا امیرالمومنین میگه ما نصی نداریم. دقت کردید؟ برای اینکه مبنای خودش هم دست نزنه میگه ما نصی نداریم. پس اساساً خواستم یه اشاره‌ای بکنم چرا اینها همشون، یا حالا احتیاط بکنیم بگیم غالبشون و اکثریتشون قائل به تصویبن، چون تصویب از اونها بگیریم مشروعیت خلفا گرفته میشه که با رأی صحابه بوده. رأی صحابه هم میگن مصیبه با اون اختلافاتی که دارن. حتی اونهایی که خیلی عقل‌گرا هستن معتزله‌شون، باز اونها تا یک جایی مثل شیعه رفتار میکنن، از یه جا به بعد دیگه مجبورن برگردن به اسلافشون و نظرشون با اشاعره یکی میشه. که میگن رأی مجتهد مصیبه. اما حالا میگم چطور. معتزله از یه جایی تا یه جایی با شیعن، از یه جا به بعد دیگه از شیعه جدا میشن، وصف میشن به اشاعره که اشاره خواهم کرد. حالا اینم یک بحث مقدماتی راجع به تخطئه و تصویب. پس ما قائل هستیم که به صورت کلی احکام الهی احکام واقعی هستن، در لوح محفوظن، قبل از اجتهاد مجتهدین همه اینها هست و ذات باری تعالی توسط پیامبرشون و اهل بیت اثباتن حکایت از اون احکام الله واقعی برای ما ادله فرستادن که این ادله همون اثباتی ها هستن که اینا اثبات میکنن اون ثبوت واقعی رو. حالا در عالم اثبات که به محاوره بشری کشیده میشه، ممکنه ما میگیم ما شیعه، ممکنه این اماراتی که به دست ما رسیده خطا کنن و به حکم واقعی الهی مصیب نباشن. لذا اگر قصوری بود معذور و اگر تقصیری بود غیر معذور خواهند بود. این خلاصه نظر شیعه. پس مجتهد، ببخشید من اینو تکمیل کنم، پس مجتهد از دیدگاه ما به دنبال کشف واقعه، اما ممکنه به واقع نرسه و خطا کنه و این خطای قصوری او بفرمایید معذوره. بفرمایید عزیزم.
راجع به این که اومدن تصویر رو گذاشتن که خلافت رو مشروع کنن، اون بعد بالاخره خود امیر المؤمنین هم احد صحابه دیگه خب ایشون که نظرش این نبوده،
خب اونا میگن همه صحیحه،
جفتشون درست عمل،
جفتش درست عمل کرده. بله الان میرسیم به نظراتشون، الان براتون بگیم. حالا بریم سراغ این نظرات. البته یه نکته ای هم قبلش بگم، قبل از چون میخواییم تطبیق بدیم، در مسئله عقلیات همه بفرمایید تخطئه هستن، یعنی اینطوری نیست که بگن مصوبه هستیم. در عقلیات مثلا اموری که عقلی هستش، مثلا آیا ما حرکت جوهری داریم یا نداریم، این چون حکایت از یک امر واقعی میکنه یا هست یا نیست. اینطور نیست که اگر شما رسیدی حرکت جوهری داریم هست، شما رسیدی نیست، شما وسطش، اینطوری نیست، یا هست یا نیست. یا ریاضیات، مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. اینطور نیست که مثلا شما یه اجتهادی بکنی برسی 190 درجه، شما هم درست میگی. شما 180 شما هم درست میگی. شما چند میگی؟ 170 شما هم درست میگی. شما چند میگی؟ 160 شما هم درست میگی. شما چند میگی؟ 300 شما هم درست میگی. اینو قبول دارن که اینجاها تسبیب معنی نمیده، چون یه امر واقعیه. یا حالا ما هم اضافه میکنیم موضوعات خارجیه، این لیوان که مشتبه به خمریته یا خمره یا غیر خمره، حالا شما بهش رسیدی خمره، خمر میشه، درست میگی. شما رسیدی خله، شما هم درست میگی خله. شما چی؟ نوشابه است، شما هم درست میگی. شما بهش چیش میرسی؟ به چی میرسی؟
چایه،
شما هم درست میگی. میگن نه امکان نداره، یک چیز بیشتر تو این نیست، یا آبه یا چایه یا خمره یا خله. شما به هر نتیجه‌ای برسی ماهیت این که تغییر نمی‌کنه. دقت کردید؟ حالا تو تکوینیات هم همینطور، آه خورشید طلوع کرده، شما میرسی نه خیر غروب کرده، شما اصلا کسوفه، شما یه چیز دیگه، تغییر نمی‌کنه تکوینیات با نظر من و شما. اما تو توی شرعیات که امور اعتباری هستن به معتبرین برمیگرده، اینها میگن نه خیر اینجاها تغییر میکنه. اهل
سنت از خلافت و جز شرعیات میگن.
بله بله. خب این هم یک نکته گفتم قبل از این که وارده. اونا نظرشون اینه که نسی نداری، نسی نداره. یعنی جناب غزالی که قائل به امور ثابت، یعنی علاوه بر بحث عقلیات و ریاضیات و تکوینیات و امور خارجیات، قائل به این هست که اونهایی که نص صحیح هم دارن اینها هم ثابتن، با رأی مجتهدین تغییر نمی کنه، لکن ولایت نص نداره، ولایت امیرالمؤمنین. بله،
یه تقدیری بود با این که شرعی نیست ولایت داشتن مثلا قصد به خلافت توجیه
کرد. حالا دیگه باید، حالا من فقط گفتم در حد گذرا فقط یه چیزی بدونیم. بالاخره همونطور که حسن و قبح ذاتی افعال هم باز ریشش در همین اختلاف بین شیعه و اهل عامه هستن که اونها قائلن که الحسن ما حسنه و الشارع و القبیح ما قبحه. حالا چرا این حرفو میزنن؟ این هم باز بله، این هم باز یعنی معمولا این مسائل برمیگرده به مسائل اجتماعی سیاسی. این حرفا من احادیثشون هم همینطور، حسبنا کتاب الله همینطور، اینها به مسائل اجتماعی و سیاسی برمیگشت. و الا حسبنا کتاب الله خلاف قرآنه. قرآن میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یعنی چی لتبین؟ یعنی حسبنا کتاب الله درست نیست. خود کتاب الله میگه رسول خدا مبینه. گرفتید؟ پس حسبنا کتاب الله کافی حرف درست نیست، خلاف قرآن. نه کلمه حقی هم نیست، بله کلمه حقی هم نیست، چون خلاف قرآنه. قرآن میفرماید لتبین للناس، یعنی چی؟ یعنی اون ما نزله مبین میخواد، اونم کی؟ رسول خدا. رسول خدا هم بعد در تتمه فرمود که این رو همه قبول دارن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر تبیین نبوی نیاز به تبیین اهل بیت هم هست.
استاد از این جهت عرض کردم کلمات و افعال که اصلا اینا جدا شدنی نیستن. لن یفترقا، کسی که میگه حسبنا الله کتاب الله، حسبنا کتاب الله، در حقیقت اهل بیت باید قبول میکنه،
باید قبول.
لن یفترقا
این بله کامل، اما دلیل قرآنیش این آیه است.
چه کسی اهل بیت رو قبول بکنه به قرآن میرسه، کسی هم قرآن رو بکنه باز به اهل بیت میرسه.
خدا خیرتون بده. خب بریم سراغ تصویب. تصویب در بین اهل سنت سه نظریه مشهور هست. چرا گفتم سه تا؟ چون همین الان یه نظریه چهارمی هم براتون گفتم قبل از این که این سه تا رو بگم، نظریه غزالی که ایشون گفته اگر نص داشته باشیم نص ثابته، نص نداشته باشیم تصویب. گرفتید؟ اینم نظریه شمار شد. اما این سه تا نظریه رو هم سریع خدمتتون بگیم و تطبیق داشته باشیم. عام دو گروه کلی میشن، اشاعره و معتزله. اشاعره خودشون دو گروه میشن، قدماشون و متأخرینشون. قدما قائلن، دقت کنید، خداوند میدانست که در آینده مجتهدین به چه آرایی میرسن و نظراتی میرسن و احکامی میرسن، با این علم به وقوع آراء مجتهدین در لوح محفوظ اون آراء و احکام رو انشا فرموده و در لوح محفوظ طبق اون آرایی که به علمش مکشوف شده که در آینده محقق خواهد شد، مثل همون احکامی که بعدن بهش میرسن در لوح محفوظ بفرمایید انشا فرموده. یعنی خداوند خودش چیزی نفرموده، نگاه کرده به آینده، چون آینده در نزد او مثل الانه، نظرات رو دیده، آراء رو دیده، این همونها رو در لوح محفوظ انشا کرده به تعداد همون آراء، و همه اون آرا هم بفرمایید انشا شده هستن در لوح محفوظ. این نظریه شماره یک که قدمای از اشاعره میگن. متأخرینشون چی میگن؟ متأخرین میگن نه خیر، خداوند در لوح محفوظ هیچی انشاء نفرموده، بلکه منتظر میمونه، منتظر مونده ببینه مجتهدین زحمت میکشن، استفراغ الوسع میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن، به هر رأی و نظری که رسیدند خدا همون رو انشاء میکنه. پس این انشاء اول نبوده، کجاست؟ بعدن محقق میشه. این هم نظر متأخرین از اشاعره. لذا قبل از اجتهاد در لوح محفوظ هیچ حکمی انشاء نشده. پس هر چیزی که مجتهد به او برسه اون حکم الهیست در حق دیگران، تموم شد. لذا اگر امت اجتهاد کردن رسیدن به خلیفه اول، همون حکم خداست. به خلیفه دوم، همون حکم خداست. به خلیفه سوم، همون حکم خداست. به خلیفه چهارم، همون حکم خداست. و اینها مصیب الالواقع هستن و خطا هم نمی کنن. این هم از این مسئله.
به محض اینکه مجتهد رأی داد، همون موقع هم حکم انشاء میشه.
بله، همون موقع. ولو اینکه مخالفش یکی دیگه حکم کرد، خدا هم همونو انشاء میکنه و هیچ مشکلی هم نداره اینجا، چون شرعیاته. خدای مهربونیه دیگه. بله، خدا که مهربونه. خب بریم سراغ نظریه سومشون که نظریه معتزله است. معتزله چی میگن؟ قبل از این که نظریه معتزله رو بگم، باید یه مقدمه ای برای شما بگم. یعنی یه مقدمه، نه دوتا مقدمه. دقت بکنید. مقدمه اول، جناب آخوند رحمت الله علیه در بحث مراحل و مراتب حکم قائل به چهار مرحله هستن که مرحوم نائینی هم حسابی اینها رو تفصیل داده و توضیح داده. فرمودن ما یک حکم اقتضایی داریم، ما یک حکم انشائی داریم، یک حکم فعلی داریم و یک حکم تنجزی داریم. یعنی شارع ابتداعا میاد یک مصلحتی رو، اقتضایی رو میبینه، بعد حکمی انشاء میکنه که این حکم گفتن به انشاء مجازه، چون حقیقت که نداره، مجازه. بعد اگر این حکمو ابلاغ کرد و تمام، بفرمایید، تمام شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تکلیف رو آماده سازی کرد، چه اتفاقی میفته دوستان؟ فعلیت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه و این حکم هم بین همه، چه عالم به حکم چه جاهل به حکم، مشترکه. دقت کردید؟ لکن علم باعث تنجز و جهل باعث عدم تنجز اون میشه. یعنی این حکم فعلی که در حق همگان یکسانه کی گردنگیر میشه؟ وقتی که شما بهش علم پیدا کنید. اگر علم پیدا کردید، گردن شما رو میگیره که بهش میگن تنجز، که اینجا دیگه از شما چی میخوان؟ اطاعت میخوان، و الا تنجز نداره و شما معذر هستید. پس فعلیت یعنی فراهم کردن شرایط عمومی تکلیف به صورت عام یا خاص. حالا این نکته رو که خدمتتون گفتیم، این مقدمه اول بود. بریم سراغ مقدمه چی؟ دوم. مقدمه دوم چیه؟ راجع به تصحیح جعل امارات دو تا نظریه مشهور هست. این مقدمه دوم هست. چی شد؟ تصحیح جعل امارات. راجع به تصحیح جعل امارات دو تا مسلک هست، مسلک سببی ها و مسلک طریقی ها. خب سببی ها چی میگن؟ بله، سببی ها میگن که خود اماره سبب، بفرمایید سبب ایجاد مصلحت و رسیدن به واقعه. خود اماره سبب رسیدن به مصلحت و واقع هست. طریقی ها چی میگن؟ طریقی ها این حرف رو نمیزنن. طریقی ها میگن اماره طریق الالواقعه، لکن معدای اماره ممکنه همون حکم واقعی لوح محفوظ باشه، ممکنه هم نباشه. اینجا خودشون دو گروه میشن. یه گروهی مثل مشهور میگن اماره معداش یک حکم ظاهری است که ممکنه منطبق با حکم واقعی باشه، ممکنه نباشه. جناب آخوند میفرماید نه خیر، معدایی هم معداش هیچ حکمی نیست، صرفا اگر مطابق با واقع بود منجز است و اگر مخالف با واقع بود معذر است. ایشون قائل به این هست که تصحیح جعل امارات به حجیت لغوی است، یعنی تنجز و تعذر. خب یه مسلک چهارمی هم حتما شما شنیدید و اون مسلک مصلحت سلوکی است که ایشون میفرماید که خود اماره سبب واقع نیست، اما سلوک و پذیرش و التزام و عمل به این اماره جبران مافات از واقع میکنه، به اندازه مافات. حالا عمدن این گفتم به اندازه مافات. حالا بریم این دوتا مقدمه رو که خدمتتون گفتیم، حالا بریم ببینیم که معتزلی ها در بحث تصویب و تخطئه چی میگن. معتزلی ها حرف حسابشون اینه که در لوح محفوظ احکام الهی بوده، انشا هم شده، مشترک بین عالم و جاهل هم هست و تابع نظر مجتهد هم نیست. تا کجا؟ تا مرحله انشا. تا مرحله انشا مثل ما هستن، اما از مرحله فعلیت به بعد اینها قائلن که اگر نظر مجتهد مثل اون حکم انشائی بود که هیچ، اگر مثل او نبود، گوش میدید، فعلیت تابع نظر مجتهد میشه، یعنی اون حکم به نفع نظر مجتهد کنار میره و تمام مصلحتی که تو حکم واقعی بود به عنوان تدارک در این رأی مجتهد تبلور پیدا میکنه و مصلحت در معدای رأی مجتهد چی میشه؟ به صورت تمام و کمال، نه به اندازه مافات که مرحوم شیخ می، نه، همش یه جا جمع میشه. جناب آخوند میفرماید بله، طبق مسلک سببی اصلا راهی به جز این مسئله ندارن. یعنی حتی معتزله که عقلگراست تا حدودی، مجبوره برای این که به مصلحت واقعی برسه این حرفو بزنه دیگه، بگه تا مرحله انشاء احکام مشترک بین همه هستن و طبق لوح محفوظن، اما در مرحله فعلیت دیگه این تابعیت ایجاد میشه، یعنی تابع نظر مجتهد و رأی مجتهد هست.
این جعل احکام تابع مسائل و مفاسد این آقای مجتهد چی
میگن؟ اینو ما میگیم.
ما میگیم
اونا... بله اونا نه دیگه، اونا میگن همون حسن و قبح ذاتی افعال دیگه میاد. اونا میگن خدا به خاطر مصلحت و مفسده که حکم و جاری نمی کنه. حکم و جاری کرد، ما خودمون مصلحت و مفسده میفهمیم، اما ما این حرفو نمیزن. حالا
و معتزله دیگه،
بله دیگه، معتزله هم تا حدودی شبیه ما هستن. حالا دوستان اگه بخوایم جواب بدیم چه جوابی بدیم دوستان؟ نظریه شماره یک که کاملا خلافه، دقت کنید، اجماع شیعه است. چی بود؟ چی میگفتن؟ میگفتن آرایی بوده، این آرا با رأی متشهدین تغییر پیدا میکنه و به اندازه رأی متشهدین این خلاف اجماع شیعه است. ممکنه بگید خب این به درد نمیخوره، اجماع شیعه برای ما حجته. خب اجماع شیعه بر چی هست؟ که هر بفرمایید واقعی، هر مسئله یا حکم بیشتر نداره، میگیم تواتر. ما روایات متواتره معنوی زیادی از حتی اهل سنت هم داریم که حکم یکی بیشتر نیست، حکم یکی بیشتر نیست. میریم سراغ نظریه شماره دو، اون که خیلی ضایع تره. میگه آقا هیچ حکمی نیست، متشهد تلاش میکنه به یه حکمی میرسه، خدا همون حکمو میکنه، خدا همون حکمو انشا میفرماید. جناب آخوند میفرماید آقای متشهد چرا زحمت میکشی؟ وقتی انسان زحمت میکشه که یک چیزی هست میخواد کشفش بکنه، وقتی هیچی نیست زحمت نکش، هرچی میخوای بگو، خدا همونو تأیید میکنه دیگه. بله؟ چرا زحمت میکشی؟ واقعا ایشون میفرماید شما میگید که هیچی نیست، شما میری زحمت میکشی دنبال حکم الهی میگردی، خودت داری میگه حکم الهی نیست، دنبال چی داری میگردی؟
اگه تکلیف فقط به این باشه که دنبال حکم بریم،
بله، حالا اگه اینطوری باشه شاید، اما میخوام بگم که اونها میگن ما میخواییم به حکم الهی برسیم. خب حکم الهی که نیست، شما چی میخوایی به چی برسی؟ این هم از نظریه شماره دوشون. نظریه شماره سه هم اینه که همه مبنای نظریه شماره سه اینه که بگید جعل امارات تصحیحش به سببیته، و این سببیت بفرمایید، و این سببیت از دیدگاه ما مردوده، به دلیل اینکه ما قائل به طریقیت هستیم، علاوه بر اینکه باز به همون اجماعات و به همون بفرمایید متواترات معنوی میرسیم که یه حکم بیشتر نیست. چطور شما میگید هر کسی به هر چیزی رسید همون میشه حکم جدید الهی، حکم فعلی نه حکم انشائی؟ این هم خلاصه از این نظرات مختلف و کلماتی که جناب حضرت آخوند اینجاها مورد نقد قرار داده. حالا بریم تو عبارت، اگه نکته ای نیست.
نظر معتزله تقریبا با شیخ اعظم یکی شد دیگه،
نه نه
جبران مافات اونا میگفتن نه تمام المصلحه رو درک میکنه اون فرد،
تقریبا خیلی نزدیک میشن، اما جناب حضرت شیخ نمیفرماید که خود اماره سبب مصلحت میشه. گرفتید؟ جناب حضرت شیخ میفرماید که سلوک این اماره موجب چی میشه؟ جبران مافات میشه، سلوکش خودش سبب نیست، البته یه جورایی به اینها میرسه و در بعض موارد گفتیم هم ثبوتی. جناب شیخ اعظم چرا، دقت کنید، چرا ناچار به ایجاد این مسلک جدید کردن؟ چون شبهه ابن قبه رو نتونستن رد کنن، دقت کردید، اون اثباتی نتونستن حل کنن، رفتن توی این زمینه. اما اگر ما بتونیم شبهه ابن قبه رو یادتونه از باب گفتیم تسهیلا للعباد حلش بکنیم، ایشون میگفت که اینجاها چیه ابن قبه، اون به زنگاه استدلالش یادتون هست؟ تفویت مصلحت میشه، تفویت مصلحت میشه، یا اقراء میشه، اقراء عباد میشه. خب اینجاها از باب تسهیل للعباد جوابشو دادن اثباتی، ثبوتی بعض از بعض نگاه نه کل، اینو امام به جناب شیخ اشکال گرفته، ثبوتی نه همه معدیات امارات طبق مصلحت سلوکه، بعض از اینها منجر به تصویب میشه، بعضیش منجر به تصویب میشه که قطعا خلاف اجماع و متواترات شیعه است. بعضی نگاه کنید، ثبوتی همه حرفای شیخ رو نمیشه زد. چقدر چه میشه زد؟ بعضی از معدیات امارات طبق حتی مصلحت سلوکیه منجر به چی میشه؟ به تصویب میشه. این ثبوتی. اما اثباتی ما با تسهیل للعباد میتونیم شبهه ابن قبه رو حل کنیم و نیاز به مصلحت سلوکیه نیست. حالا این مسئله هم به اتمام رسید.
اون بعض جایی که فرد یک واجبی رو حرام میدونه، یک حرام واجب،
خب اونجا تو بحث قضا پیش میاد، حالا اگه اجازه بدید سر وقتش میشه بررسی کرد. خب این مسئله هم به اتمام رسید. خب دیگه ببینم نکته ای نیست برای شما بگیم. صلوات مرحمت بفرمایید. نه دیگه بریم تو عبارت. اتفقت الکلمتو علت تخطعت فل عقلیات، اضافه کنید و تکوینیات و الموضوعات الخارجیه و الرياضيات، اینها رو میتونیم اضافه بکنیم. اتفاقت الکلمه، ما اتفاق کلمه داریم، میتونیم یه شاخه از اونم بگیریم. بله، حالا عقلیات مثلا مسائل فلسفی بگیریم. اتفاق کلمه هست که ما مخطئه هستیم، تخطئه هست. تخطئه هست یعنی چی؟ یعنی اینها یک امور واقعیه ما به ازاء خارجی دارن، با رأی مجتهد عوض نمیشه. این لیوان اگر توش خمره، شما بگو خله، شما بگو بفرما آبه، شما بگو نوشابه است، عوض که نمیشه، همونه، هیچ عوض نمیشه. یاد بنده خدا افتادم، جوجه گذاشته بود، داشت باد میزد، دود همه جا رو گرفت، گربه ها جمع شدن، یهو اون جوجه ای گفت بلال بلال. خب تو بگی بلال که این جوجه بلال نمیشه، گربه ها هم که نمیرن. دقت کرد، موضوعات خارجی عوض نمیشن. ریاضیات، آقا دو دوتا چهار تا، شما دو دوتا چند تا میشه؟ پنج تا. حالا عوض میشه دو دوتا ده تا، عوض میشه؟ نمیشه. مجموع زوایای مثلث 180 تا، شما بگو 200 تا، عوض نمیشه که، همون 180 میمونه. زاویه قائمه 90 درجه است، این که عوض نمیشه. نه ما یه فشار آوردیم شد 100 درجه، درسته؟ یا یه فشار ای بردادیم شد 80 درجه، عوض که نمیشه، همونه. پس عقلیات چیا اضافه کنید؟ تکوینیات. تکوینیات مثل طلوع خورشید، آه شما بگو خورشید طلوع کرد، شما بگو نکرد، عوض میشه؟ یا کرده یا نکرده دیگه. پس تخطئه هستیم اینجا. و اختلفت فی شرعیات، اما کلمه آقایون در شرعیات چون اعتباریست، البته نه اعتباریه به معنای اینکه واقعیت نداره، نه، اما بالاخره آقایون میگن نه خیر، اینجاها میشه تغییر داد. تصویبی ها میگن ما شیعه قبول نداریم. فقال اصحابنا به تخطعت فیها ایضا، اصحاب ما یعنی علمای شیعه قائل به تخطئه هستن فیها، در شرعیات ایضا، ایضا یعنی مثل عقلیات. و این واو تفسیره، تفسیر میکنه این، بفرمایید تخطئه رو که چی؟ و ان له تبارک و تعالی فی کل مساله حکما یؤدی الیه الاجتهاد تاره و الی غیره اخرى. یعنی چی؟ یعنی ما قائلیم که ذات باری تعالی در هر مسئله یه حکم بیشتر نداره. ببینید مسح پا دیدید بعضیا میگن تا اون برآمدگی پا، بعضیا میگن تا اون نقطه اتصال کف باب ساق. خب بالاخره یا این حکم خداست یا این حکم خداست، نمیتونه دوتاش باشه. ما شیعه میگیم نمیتونه دوتاش، یه حکم بیشتر نیست. نگاه کنید، ان له فی کل مسئلتن حکمن، یه حکم بیشتر نیست. یؤدی الیه الاجتهاد تارتن، یعنی بعضی وقتا اجتهاد یؤدی الیه منتهی میشه به این حکم واحد، و الی غیره بعضا به غیر این. مثلا اگه حکم الهی این باشه که تا برآمدگی پا هست با اجتهاد بعضیا به این میرسن، بعضیا به بالاترش میرسن، اما این به این معنا نیست که حکم الهی دوتاست. حکم الهی یکی بیشتر نیست، اجتهاد شما دوتاست. پس این که اجتهاد شما دوتاست به این معنا نیست که حکم الهی هم دوتاست، نه یکی بیشتر نیست. یا شما مصیبه به او خواهی بود یا مخطئ به آن. و قال مخالفونا به تصویبه، اما مخالفین ما شیعه یعنی اهل عامه چی میگن؟ قائل به تصویب هستن. خب و باز واو تفسیر، خب تصویب یعنی چی؟ بله تفسیر میکنه. و ان له تعالی احکاما به عدد آراء المجتهدین، خداوند تبارک و تعالی احکامی داره، احکام واقعی به تعداد آراء مجتهدین. آه شما چی میگی؟ درست میگی. شما چی میگی؟ درست میگی. چه خدای مهربونی، همه چی. فما یؤدی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی. گوش میدید؟ هر چیزی که اجتهاد به او منتهی بشه و مؤدای این اجتهاد و رأی باشه حکم الهی است در حق ما. ولا یخفا، دیگه اگر اجازه بدید تا همین جا بمونه، تطبیقشو بذاریم برای جلسه بعد. ولا یخفا، از اینجا یک گریزی به غیر معقول بودن این اندیشه است، بعد به اقسام این اندیشه، رد این اندیشه و تمام. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.